برنامه ازتون دعوت میکنم شنونده ی برنامه ی ترانه ی باران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند.
و شهر و دیار ایما خشومه.
ترانه ی باران. گزارشگر مریم فرخی.
مردم لویچی پاک و مهربونه.
تمدن ایما بی‌نظیر و شنیدنیه.
کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت عزیزان دستندرکار و شنوندگان محترم ترانه باران. سید فیض‌الله افرازی‌زاده هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ عامه در استان کهگیلویه و بویراحمد. برنامه که در خدمت عزیزان و شنوندگان محترم هستیم فرهنگ پوشش و مناسبت‌های گوناگون پوشش بانوان در استان کهگیلویه و بویراحمد. قسمتی از این خصوصیات یا این پوشش ها را تا حدودی در صنایع دستی مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد بهشون پرداختیم و گفتیم که مخصوصا لتک یا کلاهچه، مینا و کهنه را شرح دادیم. فرهنگ پوشش کلن اینطور بود. پوشش همینطوری که امروزه در به اصطلاح دنیای مدرن، پوشش هم اصطلاحاً بازگو کننده نوعی شخصیت انسان هاست، یا نوعی توان فکریست، یا اصطلاحاً نوعی سردر فروشگاست. بانوان محترم و بانوان عزیز عشایر با فرهنگ پوشش خود در واقع یا با البسه مختلفی که می پوشیدند یک دنیا حرف، راز و رمز را به ما ارائه می دادند، برای ما بازگو می کردند. در عروسی رنگ ها شاد و شادترین رنگ ها را می پوشیدند. در قسمت صنایع دستی خدمتتون عرض کردم حتی زمانی که از اون کهنه ها استفاده می‌کردن، کهنه های تورمانند یا نازک فقط و فقط در عروسی ها استفاده می‌شد، برای اینکه اون زیبایی های بانوان اصطلاحاً دوچندان بشه، روی زیبا دوچندان شده است، یعنی اون روی زیبا را دوچندان کردن. وضعیت یعنی عکس عروسی ها مراسم عزاداری و اصطلاحاً شیون های مختلف بود. در شیون لباس ها کاملا سیاه می شد. معمولا در قدیم سادات استان کهگیلویه و بویراحمد سعی می کردن از رنگ های مخمل سبز تیره یا اصطلاحاً مخمل لجن استفاده بکنن، یا اصطلاحاً از مخمل های سرمه‌ای استفاده کنن که به اصطلاح رنگ های تیره تری داشتن و به اصطلاح در اون هیته و حد در این که میتونستن استفاده کنن. رنگ سرمه‌ای رنگی بود که هم میتونستن به نوعی در شادی ها و هم در مصیبت ها و عزاها یا مراسم سوگواری از اون استفاده ببرن.
اما در زنها پوششون به صورت طبیعی یک پوششی بوده که بسیار متین و موقر، این ترتیب که دامنشون از چند تا دامن روی هم قرار گرفته تشکیل می شد که هر کدوم از این دامنها از چندین متر پارچه تشکیل می شد و شکیلتر جلوه می کرد و پیراهنی که با رنگهای شاد و بسیار متناسب دوخته می شد و روسری اونها عبارت از کلاه یا لچک بود که اینها را اطرافشون قید تندوزی می کردند و رشته های بسیار قشنگی اطراف اینها قرار می دادند که بسیار خوشنما می شد.
علیکم السلام.
خدا الحمدلله.
قربانت خیلی.
خدا قوت.
سلامت باشید.
ما از رادیو فرهنگ برنامه ترانه باران مزاحمتون میشیم. خوب هستین شما؟
سلامت باشید. خیلی ممنون در خدمتتون.
داشتیم چای میل میکردین و همزمان هم دوخت و دوز داریم. برام بگید که اینجا کجاست؟ چیکار میکنید؟
اینجا پاساژ شهرداری لباس محلی دوزیم، گالری داریم، خداتی داریم.
یکی از خیاط خونه های شهر یاسوجه.
بله.
چه لباس هایی میدوزید؟
لباس های محلی، دگ، ارزم به حضورت، روسری، چرقت، کلاچه، همه چی میدوزیم.
برامون از لباس محلی بومی استان کوکیلوبوی رحمت برامون بیشتر میگید، اینکه این لباس ها در چه رنگ های دوخت میشه، چه نمادی دارن، اسمشون چیه؟
لباس مخمل داریم، لباس سنتر داریم، لباس ارزون به حضورت شکوفه‌ای داریم.
اینا جنس پارچه‌هاتونه؟
بله جنس پارچه‌مونه. جوانامو از این حریرا و شکوفه‌ای ها و تردارا میپوشن، سنبالا از مخملا افتاده، رنگ افتاده میپوشن.
رنگ سنگین؟
رنگ سنگین بله. داخل عروسی رنگ شاد استفاده کنیم، داخل مراسم عزا هم رنگ سنگین و بیشتر مشکی استفاده کنیم. پوشش خوبی داره، زیبایی خوبی داره، واقعا لباسی که دوست داریم.
به اتفاق چه کسایی اینجا کار میکنید؟ شما خیاطی میکنید؟
همکارم، دوستام، قوم خیشام، آشناهام، خانم جالفروز پرسیامک، زرینتاز هنرجو، خانگلی ترزبان، فرخنده پرویش، ارزم به حضورت نازبگم شاکری.
خدا حفظتون کنه.
سلامت باشی.
بی جان افروز خوبی؟
ممنون، تشکر.
شما که جوانتر هستید اما لباس محلی هم پوشیدید، علاقه دارید به این لباس؟
بله، دوست دارم لباس محلی، سنت قدیمی مونه، چون چه داخل بازارم هستم پوشیده خلاتی کنم.
این لباسایی که پوشیدین اسمشون چیه؟ برامون یکی یکی توضیح میدید، نماد چه چیزایی هستن؟
نماد فرهنگ لر، لباس مخمل سبز زریداریگان چین دار.
این مدل چینیشه؟
بله مدل چینیشه.
یعنی نه که از کشور چین اومده ولی مثلا چین میخوره؟
نه چین دارشه، دمه‌ای هست، چین دارم هسته.
بله، شما برام بگید از این لباس ها که پوشیدین خودتون اجزاشو برام توضیح بدید.
این لباس، لباس سنتی، لباس محلی، لباس پوشیده، یه تومون محلی چوشیدیم تومون، یه پارچه پیرهن چوشیدیم پیرهن، یه روسری محلی نوشیدیم روسری محلی چی پوشیم، چین سنتی. ساقه هم مثلا چی سنتی چه حتما لورالی ترن بپوشیم. دلج داریم، پیرهن محلی، روسری، دامن کلادا، کلاچه پوشن، ساقه لاچی، همه چی.
قبلا نگفتن ساقه لاچی سیاغازانی.
بله.
ولی احلان دیگون چرقه لاکی ترکی، یه اخله که برس زبون لری دلگشیگیم.
اینو به عنوان روپوش میدازن رو لباس محلی؟
بله بله، هم زیبایی قشنگی داره هم به خاطر هوای سرد خوبه.
خیلی هم عالی. چقدر به اقتصاد خونتون هم کمک شده تا حالا که کار کردید؟
خیلی خیلی خمو خرج خونه نداریم.
انشالله خدا حفظتون کنه. من که خیلی خوشحال شدم از دیدار با شماها، چند تا خانوم خوش‌ذوق، مهربان، هنرمند همستانیمون و هموطنمون.
نسل جدید، این نسل قدیم، لباس قدیمی نه کنار ننن.
بله.
واش استفاده کنن.
بسیار عالی. اینم توصیه مادر عزیزمون بود. شما چند ساله که خیاطی میکنید؟
حدوداً 23 ساله.
خیلی عالی. دخترای گلتون هم میپوشن لباس محلی؟
بله.
چه از خوب. ممنونم از اینکه با ما هم صحبت شدید. خدا حفظتون کنه. ان شاء الله که خدا روزی حلال بیش از پیش بهتون بده. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. خدا حافظ.
بستن پیشونیشون چارقد یا دستمالی که معمولا رنگ اون لاکی بود به پیشونی بستن که این اون وضعیت کلاه و لچک و کونه و اینا رو تثبیت میکرد و طرز بستن این دستمال هم در تیره ها و طوایف مختلف یک تفاوت های جزئی داشت. مثلا بعضی ها این چارقد رو کمی بلندتر و عریضتر و بعضی ها کوچکتر میبستن و به هر حال شکلشون یک تفاوت های جزئی داشت و میرسوند که مثلا اینها مربوط به چه طایفه هستن. و همچنین یک روسری بزرگ به نام میناک و جالب اینه که تمام این لباس ها به وسیله خود زنها اغلب هر کس لباس خودش میدوخت و کمتر در اون موقع خیاط و خیاطی وجود داشت و شغلی به این اسم بود. هر کس سعی میکرد که خودش به صورت خودکفا بتونه لباس خودشو بدوزه تهیه بکنه. منطقه خب از زنهای مسن و با تجربه میتونستن استفاده بکنن و از اونها راهنمایی بخونن.
اما حجاب زنانه عشایر کامل بود، چون که اصطلاحاً جامه یا پیراهنی که می‌پوشیدن این پیراهن تا دقیقاً تا انگشتان پا میاد و کاملاً تا روی زمین برخی مواقع تا چشیده میشه. امروز می‌بینیم یه مقدار خیلی کم از اون کوتاه کردن، مخصوصاً در عروسی‌ها یه مقدار اون رو بالاتر می‌بندن، چیزی حدود حد اکثر یک وجب مثلا پایین‌تر از کف زمین قرار می‌گیره. هم از پشت می اومد هم از جلو و یه چاچ داشت که تا تقریبا اصطلاحاً تا قسمت بالای پای تا قسمت معمولا کمربند، بستن کمربند، محلی که انسان کمربند خودشو میبنده، تا اونجا معمولا این چاچ می اومد از دو طرف پس آویزان بود. و تومبان یا تومون به گویش لوری، تومون هم به اصطلاح چون چین خورجی های زیادی داشت و فقط اون قسمت بالا به عنوان یک حالا محل بستن کمربند مانند یا اصطلاحا دوم بهش میگفتن، دوم تومون، اونجا مثلا تنبان را میبستن، این تنبان هم خودش طوری بود که با توجه به لایه های زیادی چه داشت عملا حجاب به صورت 100% رعایت میشد. اون قسمت هم خدمتون عرض کردیم که از مینا و روسری های مختلف استفاده می کردن که حجاب کامل بود. پس ما نمیتونیم بگیم اگر بخوایم از فرهنگی را یا فرهنگ پوشش را امروزه که معمولا مترادف میدونن با پوشش و با حجاب داشتن، میتونیم بگیم که اصلا بحث حجاب نبود، اون چون به صورت 100% حجاب رعایت میشد و نوع پوشش ها بود، فقط تناسبات رنگی بود و رنگ های مختلفی که زنان و زنان محترم عشایر ما با کار می گرفتن. سپاسگزارم از توجه و عنایت شما به این قسمت از برنامه ترانه باران. خدا نگهدار.
امیدواریم که تا به این لحظه رو با آرامش گذرونده باشید. هر کجا که هستید براتون آرزوی سلامت و سعادت میکنیم. اما با توجه به این که به لحظات ملکوتی اذان صبح به وقت تهران نزدیک میشیم، با اعلام ساعت 2:45 از شما دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه اذانگاهی با عنوان بر آستانه جانان باشید. در این لحظات ناب و ملکوتی ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زندازه بیرون زچن ساقی بیاران، اول مرا سیراب کن وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شهر شیدایی و تقسیم ناز و نیاز است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آسان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلباب های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام بر عرفه که جانمان را به رایحه و خنکای نسیم الهی نوازش می دهد.
سلام بر نیایش های قتیل الابرات، سلام بر روز شکستن بت‌های درون، سلام بر عرفه دریای رحمت الهی،
سلام بر سرزمین عشق‌ها.
آنگاه که جانها و اندیشه ها از نسیم فرح بخش نام و یادت سرشار است، بگذار در برکه عرفه خود را از زنگار غفلت و معصیت شستشو دهی.
زمانها خصوصیت دارن. یکی از زمانهای خاص عرفه است که گویی تمام رحمت ماه رمضان رو خدا یه جا تو عرفه جمع کرده. خیلی عجیبه. شما ماه رمضان میدونید رحمت خدا اونجا قطره قطره نمیاد پایین، حتی ما دوش هم نمیگیریم زیر رحمت خدا، آبشار رحمت سرازیر هستش تو ماه رمضان. هر شب خدا هزاران نفر رو مورد مغفرت و رحمتش قرار میده. وقت در روایت داره که فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر. شقی شقاوت من کسی است که محروم از رحمت خدا تو ماه رمضان باشه با این همه رحمت. اما در این حال باز تو روایت هست کسی که تو ماه رمضان خدا او رو نبخشیدتش، من لم یغفر فی هذا الشهر لم یغفر الا الی قابل اندی، بخشیده نمیشه مگر تا ماه رمضان سال بعد، الا ان یشهد عرفه. و مگر اینکه عرفه رو درک بکنه. اینقدر روز عرفه روز با عظمتی هستش. امام سجاد علیه السلام روز عرفه بود، دید یه نفر داره گدایی میکنه، دستش درازه. امام سجاد فرمود که اغیر الله تسأل فی هذا الیوم، آیا از غیر خدا داری امروز گدایی میکنی؟ انه لا یرجا فی بطون الحبالا ان یکون سعیدا، امید این هست که حتی بچه هایی که تو شکم مادران هستن امروز سعادتمند بشن. نظر بفرمایید ببینید، بچه در شکم مادر هنوز عملی انجام نداده، هنوز به دنیا نیومده، یعنی هنوز استعداد و قابلیت، هنوز ظرفیت، عملی انجام نداره که بگیم مثلا فرض کنید آدم خوبیه یا آدم بدی. این که امام سجاد میگه تو شکم مادران امید این سعادتمند بشن، یعنی اونجا حتی اگه کسی یه شقاوت ذاتی داره، حتی اگر تو عوالم قبل از دنیا، عالم عهد، عالم میثاق، عالم زر، عالم طینت یه خورده شیشه ای داره، روز عرفه با دعای پدر و مادرش میتونه اون عوض بشه. منتها رحمت خدا در روز عرفه در دو جا متمرکزه. یکی در صحرای عرفات هستش که خب حجاج روز نهم ذیحجه وظیفه دارن اونجا برن، از ظهر تا غروب اونجا باشن، و تو روایت داره کسی که شک بکنه اونجا بخشیده شده خودش گناهه، یعنی شک نداشته باشه که خدا اون رو میبخشتش. خیلی ها بودن که روز عرفه خدمت امام زمان تو عرفات رسیدن، مثلا تو روایت داره الحج عرفه، حج همون عرفه است. مرحوم فشندی، حاج محمد علی فشندی، که آدم بسیار با تقوایی بود، که بعضی از کسانی که الان زنده هستن ایشونو دیدن، خیلی سالی نیست از دنیا رفته، ایشون میگه من سال 53 قبل از انقلاب، یه 4-5 سال قبل از انقلاب 1353، میگه من چون به هر حال خادم بودم تو کاروان، بارها و اساسیه حجاج رو شب یه شب قبل از عرفه بردم برای که اونجا جا بگیرم کنار جبل الرحمه. شب بود، حال خوشی داشتم، دیدم یه سیدی اومد پیش من نشست، مشخصات من رو گفت، گفت محمد علی اینجا تنهایی، یه چیزایی گفت، گفت من به هر حال خیلی حالم عوض شد، بعدن فهمیدم خدمت هست ولی از رسیدم. این بزرگوار به من گفتش که فردا حجاج میان اینجا. من گفتم آقا شما هم هستی؟ فرمود بله. گفتم آقا تو خیمه‌ای که ما داریم شما تشریف بیارید. فرمود که روضه عموم ابوالفضل اونجا خونده میشه، منم هستم. مقصود این که امام زمان علیه السلام رو خیلی تو عرفات دیدن، یکی از جاها اونجاست. دومیش کربلایی که در روایت داره که خداوند متعال تجلی میکنه برای زوار امام حسین قبل از اینکه برای اهل عرفات، برای تو عرفات رحمتش رو بفرسته. چون اگر عرفه ای هست، عرفاتی هست، حجی هست، زمزم و صفا و مکه و منایی هست، همه به برکت امام حسینه. خدا اول اینجا عنایت بکنه به زوار ابو عبدالله علیه السلام. سعی بکنیم روز عرفه که روز دعاست، زیارت امام حسین رو بخونیم، ولو از دور، حالا ما ظاهر امام حسین از نزدیک هم نباشیم، از دور زیارت ابو عبدالله رو بخونیم، مشمول دعای امام حسین بشیم، به خصوص روز عرفه برای دیگران دعا کنید. اهل بیت به شاگردانشون یاد داده بودن که برای دیگران دعا کنید، 100,000 برابرش به خودتون برمیگرده.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی لیس لغزا ولا لعطائه مانع ولا کسنه سنوسان و هو الجواد فتر اجناس البدای و اتقن به حکمت سنای لا تخفا علیه طلاع ولا تضیع عنده
یارب به دیار برکات آمده، با روی سیاه در عرفات آمدی، شرمنده ز طاعتیم و نادم ز گناه، سوی تو به امید نجات آمدی.
یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شده حیران کن.
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه ارادت،
مجالیست برای عرضه ارادت تا سعادتی بدن.
با من نخونم چه من سزای آنم، آنچه از کرم لطف تو زیبند آن خواهد.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر،
در لحظه های دلانگیز سحر.
عرفه آمد و من باز مصفا نشدم، حاجی معتکف یوسف زهرا نشدم. همه گشتند سفید و دل من هست سیاه، باز هم شکر که پیش همه رسوا نشدم.
این عملی که امروز و فردا داره زیارت وجود مقدس سید الشهدا و توسل به ساحت ایشون هست. این روایت رو در کامل و زیارات با سندهای متعدد نقل کردن برمو ابن قلبه که بشیر دهان به امام صادق عرض کرد که من موفق نشدم کربلا برم، مکه برم و عرفه رو در کربلا بودم. حضرت بهشون فرمودن که تو تمام فضیلت عرفه رو درک کردی. بعد حضرت برای زیارت سید الشهدا و رفتن کربلا در این فرصت فضائلی ذکر کردن، فرمودن اگر کسی در غیر از ایام عید مثل عید قربان به زیارت حضرت بره، ثواب 20 حج و 20 عمره مقبوله و 20 جهاد در رکاب نبی یا امام معصومی، امام عادلی داره. فرمودن اگر در عید بره به زیارت حضرت، ثواب 100 حج و 100 عمره و 100 جهاد. اگر در عرفه همین فضیلت رو درک کنه، ثواب 1000 حج و 1000 عمره و 1000 جهاد. یه جمله بشیر گفت، حضرت خوششون نیومد پیداست، میگه کل مغذب، مثل اینکه ناراحت شده باشن. یه نگاهی به من کردن و حضرت دست کردن چجوری میشد عرفه رو درک کرد، عرفه از دست رفت. حضرت یه جمله بهش فرمودن، میگه مثل گویا غضب کرده باشن، کل مغذب، اینجوری خوششون گویا نیومد حضرت این همه فضیلت برای زیارت سید الشهدا گفتن، بازم متوجه نشد حضرت چی میگن. حضرت فرمودن اگر کسی در عرفه به زیارت حضرت بیاد، از فرات غسل کنه، هر قدمی که برمیداره ثواب یه حج عمره داره. شاید در ذیل همین حدیث هست که مرحوم مجلسی بزرگ، پدر علامه مجلسی، در شرحی که دارن در منبع حضور الفقیه مرحوم صدوق، اونجا میگن که اگر کسی از فلان منطقه در فرات غسل کنه تا کربلا 60,000 قدمه، یعنی 60,000 ثواب حج برش می‌نویسن. از این بالاترم در فضیلت زیارت حضرت است که در ذیل همین حدیث در یه نقلی امام صادق فرمودن اگر اهلش رو پیدا کردی این رو هم بهش بگو که زیارت امام حسین علیه السلام اگر کسی بهش موفق بشه خدای متعال رو در عرش زیارت کرده، که این توضیح میخواد که طریق زیارت خدای متعال زیارت معصومه، منتها انسان معصوم رو در کدام مقام زیارت کنه همین موجب تحقق زیارت الهی میشه. ملاحظه کردید در روایات با تعابیر مختلف است. فرمود خب با این که عرفاتی ها مهمان خدای متعال هستند، خدای متعال اول نظر